بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استدلال بعدی که برای جواز اجتماع امر و نهی ارائه شده استدلالی که مرحوم امام بیان کرد. ایشون برای این استدلال ابتدا چهار مقدمه ذکر میکنه. در مقدمه اول فرمودند که هر حکمی، حالا میخواد امر باشد نهی باشد، هر حکمی فرقی نمیکنه، وقتی که به یک عنوانی تعلق می‌گیرد محال است که از آن عنوان به چیزی که متعلق آن نیست تجاوز کند. برای اینکه اون چیزی که متعلق حکم نیست و حکم می‌خواد به آن تجاوز کند یا دخیل در تحصیل غرض مولا هست یا نیست. اگر دخیل در تحصیل غرض مولا هست باید اخذ در متعلق بشود، در حالی که فرض این است که اخذ در متعلق نشد. اگر دخیل در تحصیل غرض مولا نیست پس تجاوز حکم به آن و سرایت حکم به آن می شود بدون ملاک و امری گزاف و این امکان پذیر نیست. اما مقدمه دوم مثال که الان هر چیزی شما می توانید مثال بزنید، مثلا سله فرموده در مورد شما بخواید بگی امر سله وجوبش سرایت میکنه به روزه، چوری میخواد سرایت بکنه. عرض شود که در مقدمه دوم میفرمایند ایشون که اطلاقی که ما بیان میکنیم در برابر تقیید مراد از آن این است که ماهیت تمام موضوع حکم است و هیچ چیز دیگری دخیل در موضوع حکم نیست. وقتی میگیم این دلیل اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی این ماهیتی که متعلق حکم است تمام موضوع است، هیچ چیز دیگری هم دخیل در موضوع حکم نیست. حالا آن چیز دیگری که میگیم دخیل در موضوع حکم نیست، ممکن است اتحاد وجودی خارجی با موضوع داشته باشد یا نداشته باشد، ملازم یا مقارن با این موضوع در خارج باشد یا نباشد، فرقی از این جهت نمی کنی. وقتی میگیم این دلیل اطلاق دارد، معنای اطلاق یعنی چی؟ یعنی بجز این چیزی که اخذ در موضوع شده هیچ چیز دیگری دخیل در حکم نیست. بنابراین وقتی که ما میگیم دلیل اطلاق دارد منظور ما این نیست که شیئی که موضوع حکم قرار گرفته با تمام لوازم و لواحق آن موضوع قرار گرفته. مثلا مولا می فرماید اعتق رقبتن، ما میگیم این دلیل اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چی؟ معنای اطلاق دارد این نیست که اعتق رقبتن بیان می کند که رقبه را آزاد کن، چه عادل باشد چه فاسق باشد، چه مؤمن باشد چه کافر باشد. معنای اطلاق اعتق رقبتن این نیست. معنای اطلاقش این است آن چیزی که مولا از تو خواسته اتق رقبه است، هیچ چیز دیگری در آن مدخلیت ندارد. تنها چیزی که در این حکم مدخلیت دارد رقبه بودن. صرف رقبه بودن کفایت میکند. همین. حالا چرا میگیم این لوازم و لواحق و اینها مد نظر قرار نگرفته در اطلاق؟ دلیلش این است که اولا این قیود دخیل در موضوع حکم نیستند تا ملحوظ بشوند. هنگام جعل چه چیزی مد نظر جائل قرار میگیرد؟ مد نظر مولا قرار میگیرد، مد نظر شارع قرار میگیرد. آن چیزی که دخیل در تحصیل غرض اوست. غرض او فقط دائر مدار چیست؟ مثلا در اعتق رقبتن، در رقبه بودن. آیا عادل بودن و فاسق بودن اصلا در تحصیل غرض او مدخلیت دارد؟ مؤمن بودن و کافر بودن در تحصیل غرض او مدخلیت دارد؟ نه. وقتی مدخلیت ندارد و چی نداره که لحاظ بشود؟ چیزی لحاظ می شود در حین جعل حکم که دخیل در تحصیل غرض باشد. پس اولا این قیودات چون دخیل در تحصیل غرض مولا نیستند، وجهی هم برای لحاظ آنها در حین جعل وجود ندارد. ثانیاً ماهیت به ماهیهیه نمیتونه آلتی باشد برای لحاظ این خصوصیات. اگر میخوای بگی شارع یا جائل یا مولا لحاظ کرده این خصوصیات رو، باید دال دیگری به جز این ماهیت وجود داشته باشد که دلالت بکند بر این که اینها لحاظ شدن. ماهیت که دلالت بر چیزای خارج از خودش نمی کند. پس باید ما یه دال دیگری داشته باشیم دلالت بکند بر این که این عوارض و این لوازم مد نظر قرار گرفتن و لحاظ شدن، در حالی که فرض بر این است که هیچ دال دیگری وجود ندارد. فقط فرموده اعتق رقبت، دال دیگری ما در اینجا نداریم. اگر هم چنین دالی وجود داشته باشد، دلالت آن بر لحاظ جمیع خصوصیات و لوازم به اطلاق نمیشه. به چی میشه؟ به عموم میشه. باید بگید این دال به عموم خود میگه جمیع شرایط و لوازم هم مد نظر قرار گرفتن، و شارع میگه با وجود اینها من میگم اعتق رقبتن. اولا چنین دالی نداریم، ثانیاً اگرم باشد دلالتش بر جمیع لوازم به عموم است نه به اطلاق. بنابراین وقتی که ما میگیم امر به نماز مثلا اطلاق دارد، معناش اینه که حکم به نماز تعلق گرفته بدون اینکه چیز دیگری در آن مدخلیت داشته باشد. وقتی میگیم نهی از غصب اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام موضوع حرمت غصب است لا غیر. پس معنای اطلاق نماز این نیست که بگیم دلیل اول دلالت می کند بر این که نماز بخوان ولو در زمین غصبی. دلیل اول چه این دلالتی نداره، نمیگه نماز بخوام ولو در زمین غصبی. یا وقتی میفرماید لا تغصب و بگیم این اطلاق دارد، معنیش این نیست که غصب نکن ولو با نماز، چون این معنی نداره. دلیل اطلاق سله چی میگه؟ میگه نماز بخوان، آن چیزی که مطلوب مولاست و مدخلیت در این حکم دارد فقط صلات است، هیچ چیز دیگری در جعل این حکم مدخلیت نداشته. اطلاق نهی از قصد چی میگه؟ میگه اون چیزی که در جعل حکم مولا در خصوص حرمت قصد مدخلیت داشته صرف قصد بوده، هیچ چیز دیگری در جعل حکم مدخلیت نداشته. به عبارت دیگر، حالا این اشاره کردیم در واقع در اینجا، این تفصیل بحثش توی بحث مطلق و مقید اگر عمری باشه انشالله اونجا خواهد آمد که معنای اطلاق چیست، اصلا اطلاق یعنی چی. در خصوص اطلاق دو مبنا هست، بعضی گفتن اطلاق به معنای جمع القیود است، بعضی گفتن به معنای رفع القیود است. جمع القیود یعنی چی؟ یعنی این که من تک تک قیدهایی را که امکان دارد مد نظر قرار دادم و گفتم این حکم هست ولو این قید باشد یا نباشد، این حکم هست این یکی قید باشد یا نباشد، تک تک قیود همه اینها چی شدن؟ لحاظ شدن در حین جعل. به این میگن چی؟ جمع القیود. رفع القیود یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که مولا داشته جعل می کرده حکم را، تنها چیزی که مد نظرش بوده لحاظ شده و در این حکم مدخلیت داشته به عنوان ملاک، این طبیعت و این عنوانی بوده که حکم با آن تعلق گرفته، هیچ چیز دیگری به جز این مدخلیت در ملاک حکم ندارد. نه اینکه تک تک قیود مد نظر قرار گرفت، چون همونطور که الان ایشون هم در اینجا فرمود در مقام جعل چه چیزی باید لحاظ شود؟ آن چیزی که در جعل حکم مدخلیت دارد، دخیل در ملاک است. چیزی که دخیل در ملاک نیست لحاظش هم وجهی ندارد، وگرنه اگه بگیم اون چیزی که دخیل در ملاک نیستن باید لحاظ بشه، وقتی که شارع بخواد یه حکمی رو جعل بکنه باید هر چی در دنیا هست رو لحاظ کنه با ربط و بی ربط، این که معنی نداره که، برای چی باید لحاظ کنه؟ چه چیزی رو لحاظ میکند؟ فقط چیزی را لحاظ میکند که در ملاک جعل حکم دخیل است. چیزی که مدخلیت ندارد ملحوظ هم نیست. یا به عبارت دیگر اطلاق به معنای رفع القیود است. این بیانی که ایشون در اینجا داشت در واقع اثبات این مطلب میخواست بکنه که اطلاق به معنای رفع القیود است نه جمع القیود. عرض کردیم این حالا بحث مفصلیه، حالا به همین مقدار نمیشه بسنده کرد، اینجا فعلا داریم اشاره‌ای بهش میکنیم. اصل بحث و نقض و ابرام هایی که در موردش صورت گرفته مال بحث مطلق و مقیده که انشالله اگر عمری بود در خدمتون بودیم اونجا باید به تفصیل بهش بپردازیم. اما مقدمه سوم، در مقدمه سوم ایشون میفرماید که ماهیت لا به شرط درسته که میگن با هزاران شرط قابل جمع است. اینو شنیدید دیگه، خیلی معروفه، ماهیت لا به شرط با هزار شرط قابل جمع است، چون لا به شرط دیگه منافاتی با شرط ندارد. از حیث وجودی میتواند این ماهیت متحد باشد با شروطی که خارجند از ذات آن و به آن لاحق میشوند. این امکان پذیر، من ای هم نداره. اما کاشف از آن خصوصیات نیست و دلالت بر آن خصوصیات نمی کند. چرا؟ برای اینکه شیء نمی تواند کاشف از چیزی باشد که به حسب ذات و مفهوم با آن مغایر است. هرچند بینشون اتحاد وجودی برقرار باشد. مثلا ابیض آیا کاشف از انسان است یا کاشف از جدار است؟ دلالت بر اینها میکنه؟ دلالتی نداره. ابیض فقط بر چی دلالت میکنه؟ بر خودش. ابیض بر چیزی خارج از ذات خودش دلالت نداره، اگرچه در خارج بین ابیض و جدار مثلا چی برقرار باشد؟ ملازمه وجودی یا حتی اتحاد وجودی. مثلا شیء واحد هم مصداق قصد باشد هم مصداق صلات باشد. ما وقتی میگیم صلات، این صلات هیچ به هیچ نحوی دلالت بر قصد ندارد، ولو اینکه این قصد در خارج با آن اتحاد وجودی داشته باشد. یا وقتی میگیم قصد، این قصد تحت هیچ شرایطی دلالت بر صلات نمی کنه، ولو در خارج با آن اتحاد وجودی داشته باشد.
ما قبیت این اصطلاح رو داریم که بر هم موضوعی حمل بشه دیده، یعنی
حمل بشه از حیث وجودی در خارج بینشون ملازمه هست، اما آیا از حیث مفهومی دلالت میکنه بر آن؟ یعنی وقتی به شما گفتن ابیض، دیوار میاد تو ذهنت؟ میگن ابیض، ابیض میاد تو ذهنت، دیوار تو ذهنت نمیاد. بنابراین نماز هرچند متحد باشد با تصرف در مال غیر بدون اذن او، اما مرآت و کاشف از آن نیست و دلالتی بر آن ندارد. چرا؟ چون همان گونه که گفتیم اتحاد در وجود امرون، دلالت و کاشفیت امرون آخر. دلالت و کاشفیت مربوط به مرحله وجود نیست، مربوط به چیه؟ مربوط به ماهیته. هیچ ماهیتی بر چیزی که خارج از خودشه دلالتی ندارد. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارمی که ایشون مطرح کردند در واقع همان مطلبی است که سابقا ما اینو جلوتر از ایشون مطرح کرده بودیم، بیان کرده بودیم. اون هم در ضمن مقدمه دوم مرحوم آخوند بود در خصوص نحوه تعلق احکام به طبایع. ایشون نقد کرده بود فرمایش آخوند را که آخوند فرموده بود احکام اگرچه در ظاهر به طبایع تعلق گرفتن، اما طبایع عنوان مشیرن، اون چیزی که فی الواقع متعلق حکم است وجود خارجی است. ایشون اینو نقد کرد، فرمود نه، این حرف درست نیست. امر تعلق میگیرد به طبیعت، به ماهیه هیه، نه به وجود ذهنی آن یا وجود خارجی آن. که البته همونجا هم ما بعد از اینکه فرمایششون رو نقل کردیم، نقد هم کردیم و عرض کردیم که اگرچه فرمایش آخوند درست نیست و ما قبول نداریم که امر احکام تعلق به وجودات خارجیه گرفته باشن. اما فرمایش مرحوم امامم که فرمودن احکام تعلق میگیرن به طبایع، به ماهیهیه، این هم قابل التزام نیست. اشکالش رو هم اونجا عرض کرد. خب بر اساس این مقدمات چهارگانه در خصوص نتیجه اینطور میفرماید ایشون که امری که تعلق گرفته به نماز نمیتواند سرایت کند از متعلق خود به چیزی که لاحق است به آن یا ملازم است با آن و یا حتی با آن اتحاد وجودی دارد. نهیی که به قصد تعلق گرفتم همینطوره. چرا؟ بر اساس مقدمه اولی که گفتیم که حکم نمیتواند از متعلق خود به چیز دیگری که خارج از متعلقه سرایت کند. معنای اطلاقم این است که تمام موضوع حکم و آن چیزی که دخیل است در ملاک حکم آن طبیعتی است که حکم به آن تعلق گرفته و ملحقات یا اون چیزی که در خارج با این طبیعت ممکنه اتحاد وجودی داشته باشند اصلا در هنگام جعل حکم ملحوظ واقع نشده اند. طبیعت لا به شرط هم گفتیم هرچند با عناوین دیگر در خارج متحد باشد اما کاشف از آنها نیست و حکمی که به آن تعلق گرفته سرایت به چیزهایی که با آن در خارج اتحاد وجودی دارند، ملازمه دارند، ملحق با آن هستند، هر شکلی داشته باشد از وجود با اونها سرایت نمی کنند. یعنی شعار نکرده باشه در دلیل دیگر. آقا اون در همین دلیله، اون تقیید میزنه. اون حالا قید ممکنه قید متصل باشد، منفصل باشد. این قید منفصل شما دارید. ما میگیم اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی نه قید متصلی دارد نه قید منفصلی. هیچ کدام نیامد. متعلق امر هم گفتیم متعلق احکام هم در امر هم در نهی طبیعت به ماهیهی است، نه وجود خارجی یا ذهنی آن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که وجهی برای این که حکم از متعلق خود به متعلق حکم دیگر سرایت بکند وجود ندارد. چرا؟ برای این که نماز یه عنوانه، غصب عنوانی دیگر، اینها مفهوماً و ذاتاً دو چیزند. از حیث مفهومی بین نماز و غصب چی برقراره؟ تغایر، اتحاد که برقرار نیست که. اینا دو تا چیزند. بله در خارج از حیث وجودی ممکنه مصداق واحد داشته باشند اما ظرف اتحاد اونها ظرف ثبوت حکم نیست. ظرف ثبوت حکم در مرحله جعل یه مرحله است، این که در خارج مصداق واحدی پیدا بشه این مرحله مرحله جعل نیست. در مرحله جعل فرض بر این است که اطلاق داشتیم، فرض بر این است در مرحله جعل مطلق بوده، متعلق قیدی براش ذکر نشده. وجوب به چی تعلق گرفته؟ به نماز. حرمت به چی تعلق گرفته؟ به قصد. آیا این حرمت میتواند شامل نماز بشود؟ بگیم این نماز حرامه؟ نه. یک ساعت داریم میگیم که نه، شما خودت میگی بله. این حرمته مال قصبه، ربطی به نماز نداره.
در تحقق خارجی
به تحقق خارجی کاری نداریم ما. در مرحله جعل تحقق خارجی اصلا ملحوظ نبوده، وگرنه باید قید ذکر می شد. فرض بر این است دلیل اطلاق دارد. اگر چنین چیزی لحاظ می شد، ملحوظ شارع بود، نباید مطلق می فرمود سله. لا تقسم اطلاق داره. هیچی. مگه ما میگیم فرقی میکنه. ما میگیم هیچ کدام اینها دیگری را قید نمیزند. در مقام جعل موجب تقیید دیگری نیست. نه سله میاد لا تقسم را قید میزند، نه لا تقسم میاد سله را قید میزند. نه امر از سله سرایت به غصب می کند، نه نهی از غصب سرایت به صلات می کند. هیچ کاری با هم ندارم. در مرحله جعل دو تا حکمند با دو تا موضوعی که بین آنها تغایر مفهومی برقرار است، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. میگه آقا در خارج ممکنه مصداق واحد پیدا کنن. میگیم این اگر مد نظر شارع بود چنین قیدی باید چکار میکرد؟ باید هنگام جعل بیان میکرد. فرض بر این است که در هنگام جعل چنین چیزی از جانب شارع بیان نشده و هر دو دلیل اطلاق دارم. این میشه خروج از فرض. اون چیزی که تو ذهنها موجب اشکال ممکنه بشه همینه که ما فکر میکنیم وقتی میگیم صلات اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی شارع فرموده نماز بخوان ولو در محل غصبی. وقتی میگیم غصب اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی شارع فرموده غصب نکن ولو با فعل صلاتی. بعد میگیم خب این دوتا که با هم نمیخوره. چطور میشه گفت نماز بخوان ولو در محل غصبی، در این حال گفت غصب نکن ولو با فعل صلاتی؟ این دوتا با هم سازگار نیست. اون چیزی که مشکل رو برطرف میکنه همون مقدمه دومی بود که ایشون فرمود که اطلاق به معنای رفع القیود است نه جمع القیود. معنای اطلاق صلات این نیست که شارع بگه نماز بخوان ولو در محل غصبی. معنای اطلاق صلات این است تنها چیزی که در جعل وجوب مدخلیت داشته ماهیت صلاتی بوده، هیچ چیز دیگری در اینجا مد نظر شارع قرار نگرفته. معنای اطلاق این اطلاق وقتی میگه هیچ چیزی مد نظر قرار نگرفته، این لا به شرط دیگه، نه به شرط شیء نه به شرط لاس، لا به شرط. چرا لا به شرطه؟ چون وجود عدمشون در ملاک این حکم مدخلیت ندارد. اگر داشت دلیل اطلاق نداشت. وقتی اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی اون هیچ چیز دیگری در ملاک مدخلیت نداره. اینو اگه تو ذهنمون درست بکنیم میفهمیم که اشکالی بین این دوتا اطلاق نیست. این دلیل میگه کل الملاک در وجوب فقط صلات، اون یکی دلیل میگه کل الملاک در حرمت فقط قصب. آیا بین اینها منافاتی هست؟ نه. چه منافاتی هست؟ بله اگه تو ذهنمون این بیاد که اطلاق اینجوری معنیش اینه که نماز بخوان ولو در محل غصبی، اونورم میگه غصب نکن ولو با فعل صلاتی، اون وقت میگه خب دو با هم دیگه نمیسازن. اما معنای اطلاق این نیست. اطلاق به معنای جمع القیود نیست، به معنای رفع القیود. بعد در ادامه ایشون وقتی اینو فرمودن، حالا دو سه تا اشکال هم که ممکنه به این فرمایش وارد بشه رو مطرح کردن و اونها رو هم دفع کردن. اونا بمونه انشالله واسه جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.